جان.
آره.
حالا چای میخوای یا ساندویچ؟
اول یه چای بده که حسابی حواس چای کرد.
بابا
جونه
بابا جونم یه با من تو بازی کنی؟
نه بابا جو گرمونت برم. سارای بابا خودت بازی کن. چند دقیقه دیگه میخواییم راه بیافتیم. بابا بزرگ منتظره ها.
بفرما اینم چای.
آخ دست درد بکن، دست درد بکن.
میشه جونه فرید خوشحالی از این که عمو شدی؟
خیلی بیشتر از من خانجو خوشحاله
عزیزم.
سالاست دعا میکرد که بچه فرزادو ببینه.
ای جان
نمیدونی اون روز که زنگ زد و گفت بچه های فرزاد به دنیا اومدن چه سوقی داشت. چی شد دگی؟ از بوق ترسیدی؟
بابا همش فکر میکنم الان این ماشینا میخورن به ما. فرید
ده تست بابا ما از جاده فاصله داریم. اون آقر ببین که داره حاشیه خیابون را میره. یا کن
خیلی خطرناکه.
آره
میگم منم براشون خیلی خوشحالم. و فرید خیلی حس خوبیه وقتی آدم بعد از 10 سال بچه دار بشه، اونم یه جفت دوقلوی خوشگل، یه دختر یه پسر.
آره جانم. آره آره من فقط میتونم بگم خدا رو شکر الهی 100,000 مرتبه شد. ای بابا ببین راننده چطوری داره رانندگی میکنه.
ای وای این چرا انقدر میره چپ و راست میره؟ این چش شده فرید؟
فکر کنم راننده خوابش برده.
نگی
داری میزنه به اون آبره که کنار خیابونه.
یا خدا داره به ما نزدیک میشه. چیکار کنی فرید؟
الان خواب یاد بود سرمون. بلشو بریم.
زود باش گفتم خیلی نزدیک جاده این فرید.
براقب
بابا
بودو
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستانهای امروز از آخرین شب قدر ماه مبارک میگه و کسایی که تنها هستند اما دلشون وصل به خدا و میخوان آخرین جوشن این ماه رو بخونن. در ادامه هم سرزده درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتمون درها رو بشنویم.
چه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
مادر امشب رفتی مراسم، برام دعا کن که زودتر یه مشتری خوب بیاد و منو از این وضعیت نجات بده. انگار زندونی شدم، هیچ جا نمیتونم برم بیام. قرآن جیبی کوچیکی که همیشه تو ساکش بوده بالا سرش گرفت. تمام بدنش گر گرفته بود و دلش میخواست تو وانی از آب یخ غوطه ور باشه. هر کاری کرده بود تا بتونه یه امشب مرخصی بگیره، ولی به خاطر شکستن دستش همه یه مرخصیاشو رفته بود.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه. در اول، آرزوهای ساده. صحنه اول، خیابان آزاد، خانه‌ای در طبقه پنجم، زنی که دیر به دیر از خونه بیرون میاد.
فکر این که بعد از برگشتن و موقع بالا اومدن از پله‌ها چقدر نفس نفس میزنه و قلبش میخواد از سینه بیرون بزنه، یا اینکه چند روز باید مسکن بخوره و پماد به زانواش بزنه تا شاید یه کمی دردش کمتر بشه، باعث شده بود که تصمیم بگیره خونه بمونه و تنهایی دعا رو بخونه. بچه‌ها سر شب زنگ زده بودن که مامان بیایم خونه دنبالت، بیا با هم میریم، با ماشین میایم سوارت میکنیم دوباره برات میگردونیم. خندیده بود و گفته بود اون دو قدم راه رو که خودم هم میتونم برم. مشکل این پله های لامصبه. چقدر به این بابای خدا بیامرزتون گفتم آخر عمری بیا این خونه رو عوض کنیم بریم یه جای کوچیکتر با آسانسور بگیریم، گوش نکرد. مادر امشب رفتی مراسم، برام دعا کن که زودتر یه مشتری خوب بیاد و منو از این وضعیت نجات بده، انگار زندونی شدم، هیچ جا نمیتونم برم بیام. یه خرید که هر روز میرفتم و دلم وامی شد و چهار تا آدمو میدیدم هم دیگه ندارمش. رقیه بانو حسابی دلش گرفته بود، حوصله درست کردن سحری برا خودش هم نداشت. با بیخیالی گفت کی به کیه، اصلا بدون سحری روزه میگیرم. کاری که خیلی پیش میومد و بعدم مجبور میشد موقع افطار از درد معده به خودش بپیچه و با قرص و شربت آرومش کنه. مفاتیح بزرگی داشت که یادگار دوران کارمندی و جایزه حفظ سه جزء قرآنش بود. دستی به روش کشید و عینکش رو زد. از فهرست دعای جوشن کبیر رو پیدا کرد، یه تیکه کاغذ برا نشونه گذاشت و کتاب و بست، گذاشتش رو میز. از قفسه بالای کتابخونه‌ام قرآن درشت خطی رو برداشت و گذاشت روی رهلی که رو میز بود. سوره عنکبوت رو آورد و شروع کرد به خوندن. رادیو هم کنار دستش بود، منتظر شروع دعا نشست. مراسم قرار بود از حرم امام رضا پخش بشه. سوره رو که خون دعا کرد، یا علی ابن موسر رضا به حق دردونت یه کاری کن زودتر، یا پادردم خوب شه، یا یه مشتری پیدا بشه و از این خونه که قفسم شده نجات پیدا کنم. قرآن رو بست، مفاتیح رو ورداشت تا با مداح تکرار کنه. شور گرفته بود و به چپ و راست تاب میخورد. تو ذهنش مرور خاطرات میکرد، تا جایی که یادش میومد همیشه بعد از یه ماه روزداری و دعا و نماز اتفاقات زندگیش رقم خورده بود. استخدام و کارش، ازدواجش، خونه خریدنشون، مادر شدنش و خیلی چیزای دیگه. مهمترین شب احیا هم برای شب 23 ماه مبارک بود. یاد زمان مجردی و پدر مادرش افتاد. هر سال شب 23 خونشون روزه بود و مردم برای احیا میرفتن اونجا. همونجا بود که نجیب خانوم مادر شوهرش رقیه رو دید و برای پسرش نشون کرد. پیرن مشکی بلندی پوشیده بود و سینی چایی به دست از مهمونا پذیرایی میکرد. یهو یاد قیمه نظری که همیشه سحری به مهمونا میدادن افتاد. با اینکه بی خیال سحری خوردن شده بود، با خودش گفت کاش یه ظرف قیمه نظری واسه سحری داشتم. وسطای دعا مداح شروع کرد به مصیبت حضرت زینب و امام حسین خوندن. دم گرفته بود و حسابی اشک در می آورد. رقیه بانو حسابی اشک ریخت، دعا کرد. همون موقع نذر کرد و از خدا خواست یه مشتری خیردار برای خونه پیدا بشه و سال دیگه تو شب 23 سحری قیمه نذری درست کنه. مداح که خیلی خوب دلها رو لرزونده بود و اشکا رو در آورده بود، دعا رو ادامه داد و تمومش کردن. سخنران صحبت میکرد و از مهم بودن شب 23 میگفت. تلفن زنگ خورد و دخترش از پشت خط حالش رو پرسید. آره بیدارم، خوردم، نه ترسر ساعت خوردمشون، نه بی سحری میگیرم، بادمجون بم آفت نداره، حوصله آشپزی نداشتم. نه نه مادر، مواظب خودتون باشین، رسیدین خونه خبر بده. همراه با رادیو و مداح و زائرای امام رضا قرآن به سر گرفت و اون اسامی مبارک رو ده مرتبه تکرار کرد. مراسم تازه تموم شده بود که دوباره دخترش زنگ زد و گفتش که نه پشت درم، نمیخواد از جا بلند شی، کلید دارم، سحری برات آوردم. از حسینیه یه ظرف قیمه نظری برای سحری مادرش آورده بود. گفت سید خانوم سراغتو میگرفت، سلام رسوند و سهمتو داد بیارم، برات دعا کرد که سال دیگه خودت بتونی بری.
داره سر میاد، انتظار یه سال خدا میرسه دوباره، صدای خوش ربنا، چه حس عجیب و غریبی، این حال پر از حس نابه، اجابت توی ما نگام کن ببین باز چیه دردم که هر سال تو این ماه به یاد تو هستم. صدام کن ببین عاشق و خستم ولی غیر تو به عشق کسی دل نبستم. تو تنها دلیل وجود زندگیمی، دوای درد این درموندگیمی، به حال نیاز میگیری دستم. تو هستی که امید بندگیمی، تو تنها دلیل وجود زندگیمی، دوای درد این درموندگیمی، به حال نیاز میگیری دستم. تو هستی که امید بندگیمی.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
شما که سواد داره انشالله.
بله،
من یک دعا گرفتم، میخواستم که شما این برای من بخونی که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکی سلام. همین؟ خب همینه دیگه، چه دعای از این بهتر؟ ها؟ سلام که اسم خودشه، سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست. ها؟ خب دیگه چی بگای؟ خیلی خوبه که خدا با انسان باشه، برای همینه که هی باید بگیم سلام علیکم، هی باید بگیم بگیم.
در سوم، لحظه برآورده شدن. صحنه اول، بیمارستانی که در شب صدای مناجات آدم‌ها در اون شنیده میشه.
قطره‌ها از ظرف آویزون شده وارد شیلنگ میشدن و تو سرازیری به سوزن میرسیدن. احساس سوزش میکرد. پرستار به زور رگ دستش رو پیدا کرده بود. دیگه حساب سرم وست کردن ها از دستش در رفته بود و حتی یادش نبود که روزی از آمپول و سوزن می ترسید. برای سومین بار دوره شیمی درمانی را انجام می داد. فردا صبح قرار بود نتیجه آزمایشش بیاد و تکلیفش روشن بشه. اولین دفعه حتی متوجه نشده بود که داره شیمی درمانی میشه. فکر میکرد یه سرم عادی قندی نمکی بهش زدن که حالش بهتر بشه و افت فشارش رو جبران کنه. داخل بخش به دست همه سرم دید. براش تعجب آور بود که هم تختیاش مویی تو سر و صورتشون ندارن. 1% هم احتمال نمیداد خودشم مثل اونا سرطان داره و تحت درمانه. به موهای پرپشت و فلفل نمکیش مینازید. دلینا نوه دختریش عاشق این بود که دست بندازه تو موهای بابا بزرگ و بکشه. کم کم با ادامه روند درمان و هفته 2 بار به بیمارستان رفتن متوجه شد که سرطان داره، اونم از نوع پیشرفته و بدخیمش. داروها به زور پیدا می شد، به کیک و کیک می سپردن تا از فلان داروخانه براش بگیره. تحریم اجازه نمی داد مستقیم دارو از کشور مبدأ وارد بشه، باید می رفت به کشور دیگه دوست تا از اونجا وارد بشه. تقلبیاش تو ناصرخسرو زیاد پیدا می شد، اما چه بیچاره هایی که با اون داروها به دیار باقی رفتن. 20 جلسه شیمی درمانی سخت و گذروند. حالت تهوع کمترین عوارضش بود. احساس گرما و گزگز شدن و کرختی کل بدن و از همه بدتر دردناکی استخوناش بود. اعصابم که تعطیل. حوصله خودش و هیچ بنی بشری رو نداشت. همش با خودش میگفت آخه چرا من؟ این همه مواظب بودم و سعی کردم زندگی سالمی داشته باشم، این مرض از کجا سر و کلش پیدا شد؟ خدا، تازه بچه‌ها رو سر و سامون دادم، با 1000 بدبختی تونستم یه خونه که نه، یه لونه 60 متری بخرم تا آخر عمری دستم زیر ساتور صابخونه نباشه. حالا که اینجا و اینجوری باید درد تحمل کنم. دردناکتر از درمان سخت این بود که هر بار بعد اینکه میرفت خونه تا 3 روز نمیتونست نوه‌هاشو ببینه. گفته بودن تا 72 ساعت به بچه‌های زیر 7 سال نباید نزدیک بشه تا خدا نکرده اثرات دارو روی اونا اثر بد نذاره. دنیا اولین بار که بابا بزرگ بیمور رو دید از ترس تو بغل مامانش موند و هر کاری کردن بابا بزرگ رو نشناخت. بعد 2 ماه وقفه و نتیجه نگرفتن از درمان با داروهای جدیدی به جنگ سرطان فرستادنش تا بلکه بتونه این دفعه شکستش بده. 10 جلسه فشرده با داروهای قوی تر. 30 کیلو کاهش وزن نتیجه این بار درمانش بود. خیلی دلش میخواست امشب میتونست مثل هر سال بره مسجد ابوطالب و اونجا کنار سید احمد و حاج مصطفی جوشن بخونه و با سوز روزه مشهیدر عشق بریزه و قرآن به سر بگیره. ولی دکتر گفته بود 1 جلسه هم نباید این ورون ور کنه. گفته بود نباید به سلولا فرصت نفس کشیدن دوباره رو بده. این بار با داروهای وطنی درمان می شد و دکتر خیلی امیدوار بود. توی اتاق یه تلویزیون به بالای دیوار روبرو کوبیده بودن. 2 تخت دیگه یه همراهش خالی بود. پرستار که اومد سرومش رو چک کنه تلویزیون هم واسش روشن کرد و کنترل رو داد دستش. صدای تلویزیون رو کم کرده بود تا مزاحم مریضایی که تو اتاقای دیگه بودن نباشه. دعا رو با زیرنویس تلویزیون میخوند و اون بند ترجیع دعا رو تکرار میکرد. با روزه وسط دعا دلش شکست و پر از درد های های زاری کرد و از چشماش گله گله اشک ریخت. قرآن جیبی کوچیکی که همیشه تو ساکش بود و بالا سرش گرفت. تمام بدنش گر گرفته بود و دلش میخواست تو وانی از آب یخ غوطه ور باشه. خدا رو صدا زد. اسامی مقدسه رو صدا زد. قسم داد و به پهنای صورتش اشک ریخت. یه گوسفند نذر مسجد کرد برای نیمه شعبان. آخر سرم که مداح دعا میکرد و آمین میگفتن گفت خدا یا هر چی تقدیر خودته. یا خوب میشم و نذرم و ادا میکنم. یا از این درد و مریضی نجات هم بده. و کی میدونه که اون شب تو اون بیمارستان چند نفر از خدا همینو خواستن.
گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، گاهی بساط عیش خودش جور می شود، گاهی دیگر تهیه به دستور می شود، گه جور می شود خود آن بی مقدمه، گه با 200 مقدمه ناجور می شود، گاهی 1000 دور دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود، گاهی گدای گدایی بخت با تو یار نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود، گاهی برای خنده دلم تنگ می شود، گاهی دلم تراشه ی از سنگ می شود، گاهی تمام آبی این آسمان ما یک بار تیره گشته و بیرنگ می شود، گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود، از هرچه زندگیست دلت سیر می شود، گویی به خواب جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود، کاری ندارم کجایی چه می کنید. بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود.
در چهارم، خاطرات یک سرباز. صحنه اول، کرمان، خیابان طالقانی، محله‌ای که دو دوست همدیگر رو پیدا می‌کنن.
پوتینای واکس خورده رو پاش کرد و بندش رو محکم گره زد. کلاه خاکی رنگ رو سرش گذاشت تا کوتاهی و کچلی موهاش مشخص نباشه. اوورکوتش هم پوشید، راه افتاد سمت پادگان. به خیابون که رسید دست تکون داد تا تاکسی سوارش کنه. میثم تو مغازه بود و داشت جنسا رو تو قفسه میچید که دیدش. بلند صداش کرد: رضا! یه لنگ پا بین ماشین و خیابون مونده بود. سرشو به علامت اینکه چیه و چی کار داری تکون داد، اما با اشاره میثم از راننده معذرت خواهی کرد و پیاده شد. رسید جلو مغازه و گفت: آن چیه، چی کارم داشتی؟ داره دیرم میشه. خب میثم بسته های پفکی که دستش بود و چپون تو قفسه و رفت سمتش. مگه امشب مثل هر سال نمیخوای دعا رو بخونی؟ حاجیبت نگفته؟ گلاش از سرش برداشت، دست به دست کرد، یه پوفی کرد و با ناراحتی گفت: نه امسال نمیتونم، چوب خط مرخصیم پر شده، اگه امشب نرم پادگان اضافه میخورم. میثم که ناراحتی شدید گفت: حیف بابا، خداییش با صدای تو دعا رو بخونیم خیلی حالش بیشتره. حاج محمدم خوبه ها، ولی صدای تو یه چیز دیگه است. وقتی دید داره نمک رو زخمش میپاشه و اخمای رضا رفته تو هم، ادامه داد که: حالا ایبی نداره، ناراحتی نداره که، چند ما دیگه خدمت تمومه، دوباره سال بعد دعای جوشن شب 23 تو میخونی برامون. داغ دلش حسابی تازه شده بود. از وقتی نوجوان بود کلاسای مداحی رفته بود تا تو مسجد نوحه و دعا بخونه، اما امسال باید تنهایی موقع دعا بالای برجک تو پادگان درندشت نگهبانی میداد. هر کاری کرده بود تا بتونه یه امشب مرخصی بگیره، ولی به خاطر شکستن دستش همه ی مرخصیاشو رفته بود. تو سالن غذاخوری پادگان سربازای گرسنه شوخی میکردن و افطاری میخوردن. رضا یه گوشه نشسته بود و با بیمیلی نون پنیر چایشو میخورد. انقدر فسفس کرد تا آشش یخ کرد. چاره ای نداشت. قصه خوردن دردی رو دوا نمیکرد. یاد حرف مادرش افتاد: سربازی همینه دیگه، یاد میگیری همیشه هر چی تو بخوای نیست، همینجوری مرد میشید، ناراحتی نداره، دنیا پر از این چیزا. بعدش هم به شوخی میگفت: حال شما مردا رو تا میتونه میگیره، حقتونه، تا شما مردا باشین انقدر به ما زنا گیر ندین، یادتون میده پس فردا که رفتین خونه خودتون نگین این غذا چرا شوره، این لباس چرا اوتو نداره، این فلان اون فلان. ای کاش بابات یه ذره بیشتر دوره سربازی میگذروند. چشمکی بهش زد و ادامه داد: نمیشه صحبتی بکنی باباتم دوباره بیاد با تو سربازی؟ چایش رو ریخت تو قمقمش و راه افتاد تا بره اسلحه خونه و تفنگش رو بگیره بره سر برجک. 10 دقیقه تا برجک راه بود. پایین برجک با صدای بلند اسم رمز اون شب که یا علی بود و گفت و سربازی که بالا بود جواب داد و اومد پایین. از پله‌ها بالا رفت و قمقمش رو گذاشت کنار و کار نگهبانش رو شروع کرد. تو ظلمات شب چند تا نقطه از دور سوسو می‌زد. باید تا دمدمای سحر اتاقک 1 متری رو از این ور تا اون ور قدم رو می‌کرد. زمزمه وار شروع کرد به خوندن قرآن. حفظ بود. تو اون چند سال هم دعای جوشن رو حفظ کرده بود و هم قرآن رو. بالاخره هر چی بود باید بدون کمترین توپق دعا رو میخوند برای جماعت زیادی که اومده بودن مسجد تا احیا بگیرن. زمزمه‌هاش بلند و بلندتر میشد. از حرصش که کسی نیستا براش بخونه با بیشترین احساس میخوند. وسطای دعا وقتی به سبحانک یا لا اله الا انت میرسید متوجه شد انگار چند نفر دیگه دارن همراهیش میکنن. هر بار تعداد بیشتر میشد. نزدیک به فراز 70 بود که صدای الغوث‌ها و الغوث‌ها خیلی واضح نشون میداد تعداد زیادی دارن همراهیش میکنن. سرهنگ پادگان همراه با چند سرباز برای سرکشی رفته بود به برجک‌ها. وقتی متوجه خوندن دعا از بالای برجک شده بود، بقیه سربازا رو هم صدا کرده بود تا بیان تو اون مراسم احیا پای برجک شرکت کنن. بعد دعا که پستش تموم شده بود، به جای ناراحتی چند ساعت قبل خیلی هم خوشحال بود که امسال هم تونسته ثواب مدداهی رو برای خودش جمع کنه.
خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاکه، گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، بین نمازه، احساس و بارون خدا همینجاست، خدا همینجاست. تو بی کسی هم وقتی که از عشق معجزه میخوام، خدا همینجاست واسه همیشه. چشماتو با کن معجزه میشه، خدا همینجاست بین من و تو. ساده ی ساده بین من و تو، خدا همینجاست لحظه به لحظه. وقتی که قلبی از عشق بلرزه، خدا همینجاست بین من و تو. ساده ی ساده بین من و تو، خدا همینجاست تو این دقایق.
در آخر و داستان آخر، اون قدیما مادرم وقتی میخواست تو مراسمی شرکت کنه منو با خودش میبرد، مراسمی مثل محرم و شبهای قدر. خیلی اصرار داشت که باشم و ببینم. برام اون اولای روسری مشکی خریده بود که توی این مراسم فقط سرم میکردم. بعدها که بزرگتر شدم برام یه چادر مشکی دوخت. اون موقع ها چیزی از این مراسم متوجه نمی شدم و بیشترش رو با دختر بچه های همسن خودم توی حیات بازی می کردم. اما یه جای این مراسم رو دوست داشتم که مادرم صدا می زد و می گفت الان وقت گفتن آرزوهاست. ازم می خواست کنارش وایسم و کنار آدمای دیگه دعا کنم تا به آرزوهام برسم. اون لحظه خیلی خوشحال بودم. حس می کردم هر چی بخوام بهش می رسم. نمیدونم اصلا برآورده شدن یا نه، ولی اینو میدونم که حالم اون لحظه خیلی خوب بود. حس میکردم هممون تو اون مجلس شبیه همیم و خواسته هامون حتما برآورده میشه. بعد این همه سال هنوز دوست دارم تو این مجلس ها شرکت کنم، برای اون لحظه هایی که همه کنار هم دعا میکنن و من مطمئنم مثل همون بچگی دعاهامون برآورده میشه. و چی بهتر از دعایی که به آسمون ها بره و برآورده بشه برای همه آدم هایی که میشناسیم و نمیشناسیم.
شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام فیه حتی مطلع الفجر. امشب سومین شب قدره و بزرگان اونطور که گفتند بیشتر گمان میره که امشب شب قدر باشه، بیشتر از دو شب گذشته. در این شب قدر که خداوند در سوره قدر هم میفرماید که تا سحرگاهان و تا هنگامی که سپیده بدمه، روح و ملائک همه اینها بین زمین و آسمان و در بین کائنات در رفت و آمده، فرصت خوبیه برای تمرکز و توجه به ذات متعالی حضرت حق و صمیمی شدن باهاش توی این روزگار آشفته، توی این همه سرصدا، توی این همه گرفتاری، توی این همه خلاصه شلوغی و شلم شوربایی که توش گرفتار شدیم هممون. اگه این شب قدر رو و امشب رو از دست بدیم به خودمون ظلم کردیم. به قول قدیمی ها بیاین سیمامون رو وصل کنیم به اون جایی که باید وصل بشه و صمیمانه و خاضعانه و دوستانه از خداوند حاجت بخوایم، باش حرف بزنیم، بهش توجه بکنیم، برای هم دیگه دعا بکنیم. و در پایان هم بگم که عمری باقی باشه، فردا به اتفاق دوستانم در این برنامه در همین ساعت کنارتون هستیم. مشتاق دیدار.